از خدا جوییم توفیق ادب. شرح دفتر اول مثنوی به روایت دکتر سوگل مشایخی.
احساس این رو دارم که برای حتی چند بار میخوام پا بذارم درون یک اقیانوس خیلی بیکران و برای شما حتما همین گونه هست. به هر حال برای همه ما که حتی قبلا هم با این در واقع اقیانوس بیکران آشنا شده باشیم، این یک شروع مجدد هست و این معناهای عمیقی که در این اقیانوس هست خیلی خیلی فراتر از اونه که ما بگیم اسمش فقط شعره یا میخواییم مثلا معنا بخونیم. در رساله سپهسالار که از شاگردان مولانا هست، از زبان مولانا نقل شده که گفته این مثنوی بعد از ما شیخی کند و واقعا داره همین اتفاق میفته دیگه. یعنی کتابی نوشته که کتاب شیخی کند. راه در واقع این عشق رو با مشعل درخشان مفاهیم ارزشمندش داره روشن میکنه. یا میگه هین بگو که ناطقه جویی کند، یعنی این سخنی که ما میگیم جوی آبی داره روان میکنه تا به قرنی بعد ما آبی رسد. یعنی من با کلامم دارم جویی رو روانه میکنم تا به قرنی بعد ما آبی رسد، از اون دریای حقیقتی که خودش بهره‌مند شده. یکی از تفاوت‌هایی که حافظ و مولانا داره اینه که حافظ بیشتر آسمانیه و مولانا بیشتر زمینیه. این چیزایی که شما در مولانا یاد میگیرید در زندگی روزمره هر روز باش مواجه میشید. حافظ میتونیم بگیم بیشتر تجربه های شهودی آن جهانی است در عالم معنا، اما مولانا چیزایی که میگه برای زندگی امروز، اصلا بعضی از ابیات رو میشه با عنوان ضرب المثل استفاده کرد. و مهمترین اتفاقی که در ما ایجاد میکنه اینه که دیدگاه ما رو تغییر میده. الان دوستانی که حالا کلاس حافظ یا مولانا شرکت میکنن من ازشون میپرسن، میگن که ما دوربینمون اومده بالا، یعنی از چیزایی که قبلا ناراحت دغدغه هامون متفاوت شده از وقتی که حافظ و مولانا میخونیم و واقعا این اتفاق رو ایجاد میکنه. این مفهوم رو هم من خدمتتون بگم که انسان شدن است، انسان نوعی شدن است. ما بالقوه انسان به وجود میاد، معلوم نیست وقتی میمیریم انسان باشیم. و عرفان، عرفان مولانا و حافظ، راه این چگونه شدن است. چون دکتر شریعتی هم میگن انسان نقطه است میان دو بی نهایت، بی نهایت فرشتگی یا بی نهایت الهیت و بی نهایت رزالت. یک نقطه هست در این طیف، در نقطه خاک حیوانات و جمادات و موجودات دیگر هستند که از جنس خاکن، انسان در اون نقطه متولد میشه به عنوان یک انسان بالقوه. انتخاب های او و آگاهی های اوست که او رو انسان میکنه. در فلسفه اگزیستانسیالیست تقدم وجود بر ماهیت این رو میگه که ما به وجود میاییم اما ماهیتمون بعدن شکل میگیره، که اون دیگه بستگی به این انتخابه. خب همه میگن من دوست دارم انسان باشم برای اینکه در ظرفیت وجودی من چنین عطیه‌ای نهاده شده، من اشرف خلقت به قوه آفریده شدم. اما این انتخاب ماست که با کارهایی که انجام میدیم و تفکرمون بشیم اولائک که کل انعام بل هم ازل، بشیم مانند چهار پایان یا از آن هم پایین تر، یا اونن که مانند سنگ هستند او اشد و قسوه از اونم سفتر، یا بشیم رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر کتاب چه حد است حیران آدمی. به هر حال این امکان برای ما نهاده شده و در زندگی شاید شما در جاهای قرار گرفتید که این امکان دوباره، هشدار دوباره به ما داده شده که کجا داری میری، الان مسیرتو داری درست میری، اصلا در مسیر انسانیت هستی یا اینکه قدر و شأن واقعی تو کجاست. مرغ باغ ملکوت هم دیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. اما من این که شما الان اینجا نشستی تو این مجلس رو خیلی اتفاق بزرگی میبینم، اگر خودتون، امیدوارم که ساده نبینید. یعنی اگر کسی بارها کلاس مولانا شرکت کرده یا دفعه اولشه، امروز دوباره دعوت شده به این مسیر، چون خیلی ها دلشون میخواست الان اونجا باشن و نیستن، تصمیمم گرفتن نتونستن بیان، حالا شاید فایل صوتی رو گوش بدن ولی از انرژی جمع بی بهره بودن به هر حال، چون الان اینجا یک انرژی هست که ما این انرژی رو دریافت میکنیم. خوش به حال ما که اینجا هستیم. ما شروع میکنیم به نام خدا، ببینیم که چقدر میتونیم انشالله در این مسیر گام برداریم. من یک توضیحاتی در مورد خود مولانا، خیلی نمیخوام تاریخ ادبیات بگم ولی گفتن این اندک لازم هست برای اینکه مثنوی بهتر به جان شما بشینه. شروع میکنم، یه مقداری میگم و نحوه ملاقاتش با شمس و اتفاقی که در زندگیش افتاد و بعد اگر رسیدیم از دیباشه هم ابیاتی رو میخونیم امروز. مولانا در سال 304 هجری در بلخ زاده میشه. پدرش از علمای بزرگ در واقع شریعت هست که به علوم مختلف زمان خودش وارده، به نام بهاءالدین ولد و ملقب به سلطان العلماء. یعنی پدر مولانا اصلا خودش یک عالم دانشمند بسیار بزرگی در زمان خودش بوده. در اون زمان چون اینترنت و تلویزیون و این چیزا نبوده، اون شیخی که یا عالمی که میرفته برای مردم مثلا در مسجد یا در مکتب خانه صحبت میکرده، همه زندگی مردم بوده، هم اینترنتشون بوده، استاد دانشگاه، روزنامه دیگه، معلم، همه چی در واقع جمع میشده تو اون شخصیت. در همین خیلی از نظر جامعه شناسی شخصیت مهمی داشته. و همونطور که میدونید در قدیم وقتی که کسی فوت میکرد، شغلش به فرزندش میرسید و معمولا پسران شغل پدران رو دنبال میکردن. وقتی که سلطان العلماء فوت میکنه، به روایتی مولانا 18 ساله و به روایتی 25 ساله بوده، یعنی به هر حال خیلی جوان بوده، و مردم میان به سمت او هجوم میارن که تو باید بیای برای ما شیخی کنی، بیای دانشمند بشی و برای ما صحبت کنی. خب مولانا هم یک جوان، البته که از بچگی در دامان پدر روش یافته و بزرگ شده بود ولی پرورش یافته بود، اما به هر حال این مسئولیت دشوار رو مجبور میشه از سنین جوانی بپذیره. یکی از مریدان و شاگردان پدرش به نام سید برهان الدین محقق ترمذی، برهان الدین محقق ترمذی از مریدان و شاگردان سلطان العلماء بود، میاد و به صورت فشرده شروع میکنه به مولانا، همزمان که او به منبر میرفته با او شروع میکنه یه سری مسائل رو کار میکنه و 9 سال از محضر این شخص استفاده میکنه مولانا. در 40 سالگی الان تبدیل شده به یک شیخ کامل، چون ملاقاتش با شمس در 40 سالگی اتفاق میفته. میدونید که 40 سالگی 40 عدد غریبی است دیگه، هم در دین و در ذکر و در حتی در روانشناسی امروز دارن به پی میبرن که اعداد فرکانس های متفاوتی دارن و 40 عدد خاصی. ما 40 رو در همه ادیان تقریبا داریم به نوعی، و میگن که یک آدم 40 ساله تازه یک آدم کامله از نظر ذهنی و عقلی. حالا همه عزیزانی که در مجلس هستن، اونایی که زیر 40 سالن نونهال و نوجوان اینا حساب میشن، اونایی که بالای 40 سالن تازه باید حساب کنن که مثلا چند سالشونه، که خیلی کم. یعنی یه آدم 45 ساله تازه 5 ساله که یک آدم کامل شده. اینطوری حساب کنید شب پیر نمیشید از 40 رو مبنا قرار بده. به هر حال مولانا یک آدم به تعبیر ما متشرع کامله. من در مورد شریعت و طریقت یه توضیح بدم که ذهنیت هامون با هم یکی بشه. شریعت به معنای قانون و چهارچوب، ما چیزی که از شریعت میشناسیم دستورها و قوانینی هست که از جانب پیامبران خدا و کتابهای آسمانی برای مردم آمده. چون ما با هم حافظ میخونیم و شریعت در حافظ به دلیل موقعیت تاریخی خاصی که حافظ در زمان امیر مبارز الدین داشت واژه منفیه، نباید در ذهن شما این باشه که شریعت در مولانا هم منفیه. میدونید که حافظ خودش قرآن به 14 روایت حفظ بود، نمیتونه که پس با شریعت اسلام مشکل نداره. منظور حافظ، اگر واژه های شریعت در حافظ منفی است، برداشت بازرگانانه و ریاکارانه و سطحی از هر دینی رو حافظ به نام شریعت میگیره و خودش رو بری از اونها و اهل طریقت میدونه. پس منظورش برداشت سطحی و بازرگانانه از هر دینیه که در اون خدا را به طمع بهشت و ترس از دوزخ بپرستن. اما در مولانا شریعت به معنای همون تعبیر درستش قانونها و سنن لایتغیری که برای رشد انسان تعیین شده از جانب بالاتر و طریقت ذوق و شوق عاشقانه برای وصال معشوق. در شریعت راه کمال اینطور تعریف میشه که شما اگر راه شریعت رو یک راهروی تصور میکنیم که دو طرفش هم دیوار، توش هم پله است، پا تو از اون پله بذار روی اون پله، هیچی هم نمیبینی اطرافت، یعنی هیچ فریب و نیرنگ و رنگ و در واقع تصویری نمیبینی، همینطور فقط باید بری جلو، همه چیز برای تو تعیین شده. اما عرفا میگن این راه خالی از ذوق عشقه و راه طریقت که از طلب شروع میشه، طلب، معرفت، عشق، رضا، استغنا، توحید، فنا، که آخرش این در مسیر طریقت مثل یک بازی مارپله، شما تصور بکنید مسیر باز، همه چیز رو میبینی، هیچ چارچوب و دیواری برات نذاشتن، اما مثل همون بازی مارپله یه موقع از یه نبردبونی میری بالا، یه مار میشه میزنه، یک لحظه غافل میشی، برمیگردی از اون جایی که بودی پایین تر. لزوم حرکت در طریقت یکی راهنما داشتنه، یکی حضور دائم، یعنی یک لحظه هم نگاه تو از مقصد بر نداری وگرنه کلی مسیرت دور میشه. و مایه شریعت، عقل، مایه طریقت دله، تو با دلت داری به سمت مشروقت میری. در طریقت ما به خداوند میگیم مشروق، این عاشق بیچاره ذره‌ای هست که از اصل خودش جدا شده و در مسیر زندگیش داره تلاش میکنه که دوباره به او برگرده. و در مرحله آخر که فناست، مثل فنا شدن یک قطره در اقیانوس، نه تنها نابود نمیشه بلکه تبدیل به یک کل بزرگتر میشه که همون اصل وجود خودش هست. اما حقیقت اینه که آیا شریعت خوبه یا طریقت؟ هر دو. شریعت و طریقت هر دو دوبار هستند برای رسیدن به حقیقت. ببینید اگر طریقت محض باشه امکان سقوط و لغزش خیلی بسیاره، چون هیچ قانونی اونجا نیست. اگر طریقت محض باشه، اگر شریعت محض باشه ذوق و شوق عاشقانه ای نیست، ما فقط داریم یک سری کارهایی که بهمون گفتن انجام میدیم که در نهایت بهمون پاداش بدن. اما اگر هر دوی اینها آمیخته بشه، همان گونه که در اندیشه مولانا و حافظ اینها آمیخته شده، میرسه به حقیقت. حالا شما تصور بکنید که مولانا تا 40 سالگی که الان 40 سالگیش هست، من میخوام ملاقات اولش رو با شمس خدمتتون بگم، تا این 40 سالگی بیشتر اهل شریعت، یعنی فقه و اصول و دیگه قوانین و احکام و اینا رو بلده، فلسفه بلده، بیشتر یک فیلسوفه، یک شیخ متشرعه و میره برای مردم اینها رو توضیح میده. اما شمس یک پیر مرد شوریده، عاشق طریقتی محض که از اینا هیچی سر در نمیاره، ولی از یک مسیر دیگری رسیده. و یک تعبیر جالبی که عرفا میکنن، میگن در لحظه ملاقات این دو اقیانوس به هم رسیدند، اقیانوس شریعت و اقیانوس طریقت، و اینها آمیختگیشون به هم در وجود مولانا، یعنی شمس و مولانا در وجود هم حل شدند، بعد مثنوی و دیوان شمس متولد شد. شما تصور کنید دوتا هم دیگر رو نمیدیدن، ما نه دیوان شورانگیز شمس داشتیم امروز نه مثنوی مولانا. یعنی باید اون شوریدگی و پریشانی به وجود می آمد تا اینا از درون مولانا می ریخت بیرون، اگر نه ما امروز چراغی نداشتیم. بعضی دیدارها چقدر مهمه. یعنی شما فکر کنید نه دیگر نمی دیدن. در اون دوران گذشته خیلی احتمال دیدار آدم ها کمتر از امروز بود، چون امروز رسانه‌های جمعی هست، این همه وسایل ارتباطی هست، ولی در لحظه ملاقات این دو این اتفاق افتاد. در مورد اینکه اولین باری که اینها همدیگر ملاقات کردند، چه اتفاقی افتاد. یکی دو تا روایت هست که حالا ما به اول دومیش هم کار نداریم، من دوتاشو براتون میگم. معروف ترینش این روایت هستش که مولانا داشت از یه روز از درس داشت برمیگشت، یعنی از همون درس شیخی و منبر شریعتی که داشت برمیگشت و سوار بود، یه عده‌ای هم دنبالش بودن، سوار بر مرکبی بود. یک پیرمرد ژولیده‌ای در بازار جلوش رو گرفت، گفت ای شیخ سوالی دارم، که اون شمس بود. گفت بگو. گفت مقام محمد بالاتر است یا بایزید بسطامی؟ بایزید بسطامی همطور که میدونید که از عرفایی بود که به اون مرحله اناالحقی رسیده بود، به اون مرحله فنا رسیده بود. مولانا میگه معلوم است که مقام پیامبر بالاتر است. و شمس پاسخی داد که شاید اطرافیان مولانا درک نکردن، ولی تمام وجود او فرو ریخت. و اینجا آغاز این که تا خراب نشود آباد نشود، تمام وجودش ویران شد. گفت پس چطور است که محمد صلوات الله علیه فرمود ما عرفنا که حق معرفتک؟ گفت من هرگز نشناختم حق معرفت تو را. و با یزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی، چه منزهم من که شأنم چقدر بالاست. یعنی اشاره داشت به اون که در معراج پیامبر در نهایت پرده میان پیامبر و خداوند فاصله بود، که جبرئیل گفت از اینجا جلوتر نمیتونی بری، اما او در خدا حل شد و گفت انا الحق، درش حل شد، هیچ پرده ای نبود. ببینید اینجا بعضی از کشفهمان چرا نسبت به مولانا این حساسیت ها وجود داره. الان از این سخنی که من گفتم یک برداشت اشتباهی میشه کرد که بگیم که پس منظورش این بود که مثلا کسی از مقام پیامبر بالاتره. اصلا چون این حرفی نیست. پیامبر به عنوان معصوم انتخاب شدن، به عنوان بله بالاترین و ارزشمندترین موجود عالمند. اما اینجا شاید منظورشون از گفتن این مسئله نماد نهایت شریعت و نهایت طریقت بود و مولانا با این سخن ریخت فرو، چون پاسخی نداشت بده. و بعد رفت در خانه و شروع کرد با شمس گفتگو، بحث گفتگو. ببین شما معلوماتت رو یک عمر چیدی، یه نفر میاد یه دونه از اون زیر میکشه بیرون، همش میریزه پایین. دوباره داشت اینا رو از اول بازرسی میکرد، یکی یکی بررسی میکرد تا اینا رو دوباره بچینن. این یکی از داستانها هست که بعد خدمتتون میگم. یک داستان دیگه اینه که میگن مولانا نشسته بود کنار یک حوض آبی در مدرسه و داشت این درسهای مدرسه های فقهی، داشت این درسها رو میداد، کلی هم کتابای سنگین فقه و اصول و اینا کنارش شیده بود. شمس اومد و اینها رو همه رو هل داد توی آب. مولانا گفت چه میکنی؟ اینا کتابای ارزشمندی بود، بعضی هاش رو از پدرم به ارث برده بودم. شمس اینا رو برداشت، خشک یه دونه یه دونه این کتابا رو در میورد، در حالی که اصلا خیس نشده بود، میذاشت کنار حوض. و میگن شمس ابتدا که اومد پرسید اینا چیست که میخوانید؟ مولانا گفت این علمیست که تو ندانی، مثلا پیر مرد تو ندانی. اینا رو ریخت تو آب در آورد. مولانا گفت چگونه این کار را کردی؟ گفت این هم علمیست که تو ندانی. این هم یکی از داستانهایی هست که در ملاقاتشون، حالا اینکه اول کدام بوده نمیدونیم، به هر حال رفتن و شروع کردن به مناظره. مردم، استاد دانشگاه، شیخ، اینترنت، تلویزیون، همه اینا رو با هم از دست دادن، چون مولانا رفته تو خونه با شمس گفتگو می‌کرد. برای همین بسیار به شمس به خورده می گرفتن و دشمن اوش هم گفتن این پیرمرد ژولیده کیه اومده شیخ ما رو دیوانه کرده برده توی خونه. و کلی دیگه برای شمس دشمنان سختی شروع شد، خیلی آزارش می دادن. به حدی که شمس گذاشت رفت و مولانا بیمار و پریشان و اینها، انقدر حال مولانا بد شد که پسرش بلند شد دوباره با یک عده‌ای رفتن شمس رو آوردن. شمس رو یک بار آوردن و دوباره همین اتفاق افتاد و شمس دیگه این دفعه برای همیشه رفت، وقتی آزار و اذیت ها زیاد شد. حالا داستان قشنگی هم که در رفتن شمس نقل میکنن، میگن که در بار دومی که شمس رفت، مردم می آمدن به مولانا می گفتن شمس رو فلانجا دیدیم. مولانا بهشون سله می داد، پول می داد. یه نفر اومد به مولانا گفت اینا دروغ می گن، متوجه این دکان شدن که تو اسم شمس رو هر کس میاره بهشون پول میدی. گفت می دانم که این سله را در ازای خبری دروغ از شمس می دهن. که اگر راست بود سرم را می دادن. و بیقراری او در نبود شمس حیرت انگیزه. این بیقراری همون چیزیه که ما در حافظ به عنوان قبض ازش تعریف میکنیم، میگیم اون پریشانیه که میشه تازه میریزه بیرون. همون که الان زیستشناسا میگن که تا تنش اتفاق نیفته در فضای مولکولی، رشد مولکولی اتفاق نمیفته، تا خراب نشود آباد نشود. توی این فضا مولانا بسیار به هم ریخته بود و بعد یک شخص دیگری در زندگیش پیدا میشه به نام صلاح الدین زرکوب. در واقع صلاح الدین زرکوب نمیتونست استاد مولانا باشه، ولی مثل همنشین و همصحبتش و بعد از صلاح الدین زرکوب که حسام الدین چلبی. حسام الدین چلبی هم شاگرد مولانا و مریدش بود، اما مولانا خیلی به او علاقه داشت و در واقع ما این مثنوی رو مدیون حسام الدین چلبی هستیم. اول مولانا دیوان شمس رو میگه، یعنی در اون آشفتگی ها و پریشانی هایی که در دوری از شمس داشت، اون دیوان شمس رو میگه که من یک دو بیتش رو ببینید. الان که من داستان رو براتون گفتم این بیت ها میچسبه. گفت که دیوانه نه ای، یعنی میگه شمس به من گفت، گفت که دیوانه نه ای، لایق این خانه نه ای. رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نه ای، رو که از این دست نه ای. رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. شما اگر دیوان شمس رو ببینید اصلا یه حالت شوریدگی تو همه وزنهای غزلهای دیوان شمس، شوریدگی و پریشانی مولانا آتش میکشه از دیو، شعله‌ور کاملا مشخصه. اما بعد از اون حسام الدین چلبی میاد میگه که یا شیخ، ما چیزی برای یادگیری نداریم غیر از اینکه مثلا حدیقه صنایع رو میخوندن، چون یکی از استادان مولانا خودش صنایع. میگه که شما بیاین شروع کنید یه چیز تعلیمی برای ما بنویسید. و مولانا میگن این داستان رو تعریف میکنن همون لحظه ای که گفت که چیزی برای ما شروع کنید که بنویسیم ما. مولانا یک کاغذی رو از پر امامش در آورد و داد و اون 18 بیتی بود که دیباچه اوله. یعنی حالا اینجا مفسرین میگن که او شروع کرده بود قبل از اینکه حسام الدین چلبی بگه، اونجا که گفت، یا اینکه مثلا یکی بودن عاشق و معشوق قبلا شاید همان چیزی که او آغاز کرده بود به دل حسام الدین افتاده بود که او درخواست کرد و همونجا از پر شالش اون 18 بیت اول رو گفت. الان دیباچه حدود 30 بیته، ولی اون اصل کارش با اونجا که میگه در نیابت ها به پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید بر سلام، این رو از مثلا پر شالش در برد و داد. و بعد چرا به نظر شما مثنوی این گونه نوشته شد که مولانا هرگز نشست پای کاغذ و قلم قافیه پیدا کنه و خط بزنه؟ شرطش این شد که او بگه و حسام الدین چلبی بنویسه. برای همین تمام مثنوی در حالت سماع و دیوانگی گرمابه در خیابان همه جا مولانا وقتی از خود بی خود می شد اینها رو می گفت. چون حالا ایشالا اونایی که دوستانی که کمتر آشنا دارن میریم وارد میشیم میبینید چه اقیانوس عظیمیه. اصلا کلام انسانی نمیتونه باشه، یعنی چیزی که انسانی بیاد بسازتش، وصل به یک جاهای عجیبی. و بعضی از ابیات مثنوی هنوز رازگشایی نشده، این همه مفسرین تلاش کردن هنوز عجیبه، هنوز رازگشایی نشده. و بعضیش که رازگشایی شده میبینیم با علوم مختلف روز چقدر هماهنگی داره. نمیتونه یه شخصی در اون موقع این حرفا رو زده باشه که هنوز اصلا علم به این مکانها نرسیده بود. برای همین مثنوی راه اون انسان شدن رو به ما میگه. انسان بودن یک شدن است، یک اتفاق است. آیا این اتفاق در ما افتاده است؟ آیا اتفاق انسان در ما افتاده است یا نه؟ ما تازه میخوایم بریم مثنوی رو بخونیم ببینیم اتفاق انسان چجوری میفته در وجود یک بشر. ولی بشری هنوز انسان شدیم یا نه؟ یا اگر شدیم تبدیل بشیم به انسان کامل. و میاد از زبان تمثیل استفاده میکنه، داستانهایی که در مولانا استفاده میشه نمادین هست. مثلا شخصیت‌های داستان هر کدوم یه نمادن برای اینکه به جان ما بهتر بشینه. وقتی مثال میزنه با داستانی بیان میکنه خیلی بهتر تو ذهن انسان میشینه و جا میفته. اگر برسیم انشاءالله چند بیت از دیباچه رو آغاز میکنیم. بشمزنی چون حکایت میکند از جدائی ها شکایت میکند. مولانا برای اینکه در مورد انسان کامل برای ما صحبت بکنه از اول با نی شروع میکنه، یعنی نی رو نماد انسان کامل میگیره. ما منظورمون از انسان کامل انسان به حقیقت رسیده و صاحب دله که به عالم معنا ارتباط داره و دیگران بر شمع وجود او جمع میشن و گرد میان و از او میآموزن، مثل خودش که گفت این مثنوی بعد از ما شیخی کنن. یعنی خیلی این جمله قشنگه، بعد از ما این مثنوی انگار استادی میکنه، شیخی میکنه، به بقیه داره راه رو نشون میده. میخوام بگم چه وجه شباهت هایی میان انسان کامل و نی وجود داره. اولا که نی یک درونی داره و یک بیرونی. درونش اون صدای رازآلود زیباست که موسیقیه و بیرونش یک وجود جسم ساده لاغرندام. انسان کامل هم همینطوره، یه ظاهر ساده بیزیوری داره. ببین نه هیچی بهش وصل نیست، نه سیم داره، نه مثل اون بعضی از سازا خیلی تعلقات بهش وصله. این یه ظاهر ساده ای داره، یه بیرون ساده و یه درون شورانگیز. چقدر صدا از این یه تیک چوب میاد بیرون. انسان کامل هم همینطوره، یه ظاهری داره یه باطن. نی روش سوراخ سوراخه، انسان کامل هم سینه شرحه شرحه هست. یعنی جسمش رو اینطوری نابود کرده. سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرحه در اشتیاق. یکی دیگه از شباهت های انسان کامل و نی این هستش که نی رو وقتی توی مجلسی میزنن صدای موسیقی در میاد، هر کسی با اون گمانه های ذهنی خودش این موسیقی رو آمیخته میکنه و یه تعبیری میکنه. یه نفر یاد عشقش میفته، یه نفر یاد قصه هاش میفته، یه نفر حالت وجد بهش دست میده، یه نفر خوابش میگیره. درسته؟ یعنی صدای موسیقی در ذهن های مختلف چون حالت هنری داره تعبیرها و حالات گوناگونی ایجاد میکنه. سخن انسان کامل هم در وجودهای مختلف حالتهای، مثل اینکه مولانا وقتی حرف میزنه همه برداشت نمیکنن، از هر کسی از ذهن خود شد یار من. همه ابیات دیباچه رو شما یک بار با نی معنی ظاهری میتونید بکنید و یک بار با انسان کامل معنای باطن. اولین وجه شباهتشون چیه؟ نی رو از نیستان بریدند و چون از اصلش جداش کردن همش داره ناله میکنه. انسان کاملم چون از اصلش جدا کردن همش داره ناله میکنه. پس کدوم بیته این؟ از نیستان تا مرا ببریدند از نفیرم مرد و زن نالیدند. نفیر یعنی صدای ناله. این حسن تعلیل زیبا هم برای نی هست. چرا نی صدای غم‌انگیز و حسن‌آلودی دارد؟ چون از اصل خود جدا شده است، مانند انسان کامل که از اصلش جدا شده و همش هوا و هوس برگشتن به اصل خودش رو داره. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار بس. یکی دیگه از شباهت‌هاشون اینه که نی وقتی در یک مجلسی میخواد نواخته بشه صدای موسیقی نمیگه مثلا خوشحالا بمونن بدحالا برن بیرون، یا برعکس بگه بدحالا بمونن خوشحالا برن بیرون. برای همه نواخته میشه. انسان کامل هم همه رو میخواد هدایت کنه چون عاشق همه است، برای اینکه همه رو از وجود مشروبش میبینه، نمیگه این خوبه این بده، به همه میخواد به نوعی کمک کنه. در اسفار اربعه ملا صدرا، آخرین سفر عارف، سفر معل خلقه الالحق، با خلق به سوی خدا، نه اینکه هر کی گیریم خودشو برداره ببره بگه من رسیدم. پس ببین میگه من به هر جمعیتی نامان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. همونطور که نی در مجلس برای همه نواخته میشه، انسان کامل هم انتخاب نمی کنه آدم ها، برای وجودش برای همه هست. یک دیگه این که یه وجه شباهت دیگه، الان که اینا رو بگم انگار معنی هم کردیم، وقتی میریم دیگه نکات کمی میگیم. آتش استیم بانگ نای و نیست باد، این صدای نی که داره میاد بیرون آتیشه ها، فکر نکنی باد عواز. هر که این آتش ندارد نیست باد. وقتی که دو تا کلمه عیناً تکرار میشه در شعر با معنی متفاوت، اسمش جناس تامه، مثل شیر و شیر، مثلا شیر بیابان و شیر خوردنی. اینجا اولی میگه نیست باد یعنی بیهوده نیست، نیست باد دوم یعنی ایشالله نابود باد اون آتش. الان وارد یک حوزه عشق شد از این بیت. خب گفت اون چیزی که صدای موسیقی رو در نی ایجاد میکنه آتش عشقه، فکر نکنی باده بیهوده نیست. و هر که این آتش ندارد نابود باشد. دعا نمی کنه ها، میگه نابود هست. اگر ما عشق رو کشش به سمت بالا بگیریم، میل به سمت برتری، اگه کسی اون آتش رو نداشته باشه مرده است دیگه. حافظ میگه چی؟ هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. میان نظر من مرده، به فتوای من نماز میت برش بکنید، حتی اگر زنده است. بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. یا نظامی میگه مشو چون خر به خواب و خورد خورسند، اگر خود گربه باشد دل در او بند. کسی که از عشق خالی شد فسرده است، گرش صد جان بود بی عشق مرده است. هم میگه نیست با، یعنی اصلا این کسی که این آتیش عشق رو نداشته باشه مرده، چون حرکتی نداره، جماده. حالا میگه عشق در جلوه های گوناگونی داره، هر جا میفته یه حالتی ایجاد میکنه. آتش عشق است کاندر می فتاد، یعنی اون چیزی که باعث میشه انگور به جوش بیاد. می هم میدونید که در عرفان ما نماد عشق و آگاهیه، اون آتش عشقی که در می میفته. آتش عشق است کاندر می فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد، یعنی در هر جایی یک جلوه میکنه عشق. حافظ میگه که از هر زبان یک نکته بیش نیست غم عشق، و این عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. نی یک داستان بیشتر نیست ولی جلوه های گوناگونی داره. خب نی حریف هر که از یاری برید، یکی دیگه از وجه شباهت های نی با انسان کامل رو میگه. کیا بیشتر دوست دارن صدای نی رو گوش بدن؟ صدای نی غمگینه دیگه، یه جایی نواخته میشه مثلا میگن بابا دلمون گرفت. کسی که از عشقش جدا مانده، کسی که از معشوقش جدا مونده، اون از صدای نی لذت میبره. پس حریف یعنی همنشین. حریف چند تا معنی داره، یکیش به معنای اون حریف کشتی و اینا، یعنی کسی که آدم باهاش به مبارزه میپردازه. یکی از معانیش حریف و همنشین و هم پیاله است. میگه نی همنشین هر کسی است که از یارش جدا مانده. انسان کامل چی؟ اونم از حرفش و کسی میفهمه که از معشوقش جدا مانده. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. اگر با نی معنی کنیم یعنی پرده های موسیقی که نی داره، پرده های حجاب رو از جلوی چشمان ما پاره میکنه، راز آلود بودن موسیقی. و انسان کامل هم، پرده های انسان کامل میشه لایه های درونی و رازهایی که انسان کامل آشکار میکنه، حجاب های نفسانی رو از جلوی صورت ما کنار میزنه. اینم یکی دیگه از بچه شباهت هاشون بود. همچون نی زهری و تریاقی که دی. ما یک مفهومی داریم به نام دیالکتیک که برای دوستان توضیح دادیم و دوستان کلاس حافظ، خیلی خلاصه میگم. هر چیز کاملی شامل عناصر متضاد هست. دیالکتیک یعنی حرکت هر چیزی همواره به سمت ضد خود. یعنی در فلسفه طیف اگر عشق اینجا باشه تنفر اینجا، در دایره دیالکتیکی اینا برای چسبیدن عشق و تنفر. برای همین در روانشناسی میگن وقتی شما نسبت به این نفر خیلی اظهار تنفر میکنیم، آدم به همون اندازه مهمه. نقطه مقابل عشق در دایره دیالکتیکی تنفر نیست، تنفر چسبیده پشتش. نقطه مقابل عشق چیه؟ بیتفاوتی. اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا زهر مرا بشکستی؟ دیالکتیک اول از طبیعت فهمیده میشه، چون تاریک ترین لحظه شب یک ثانیه قبل از فلقه. وقتی تاریکی به اوج خودش میرسه، اصلا اسم صبح فلقه، یعنی شکافتن. تاریکی شکافته میشه و صبح نور میزنه بیرون. بر اساس قانون دیالکتیک پس هر چیز کاملی شامل عناصر متضاده، معشوق هم همینطوره، هم درد هم درمان، هم زخم هم مرهم، هم میکشه هم زنده میکنه. و تازه این اتفاق یه بار نمیفته، ما همواره در دایره های دیالکتیکی مشغول تولد های جدیدیم. یعنی ما، شما و همه عالم هر لحظه مشغول تولدیم. یعنی داریم در دایره های دیالکتیکی متولد میشیم. دیالکتیک مفهوم دیگه داره که به این تولد مربوطه. هر چیزی یک تز است، در درون خود آنتیتز یا ضد خود رو داره. وقتی که تز شروع میکنه حرکت میکنه، آنتیتزش بزرگ میشه، همه تز رو میگیره و تبدیل به سنتز جدید میشه که اون تولد است. انقلاب رخ میده و یک چیز جدیدی متولد میشه که مولانا میگه ما هر لحظه داریم متولد میشیم در تولدهای تازه معنوی و مادی. ما هیچ وقت مثل لحظه قبلمون نیستیم. مدام گرم کشتنی، دوباره زنده میکنی. حکایتی است عشق تو، ولی عجب حکایتی. معشوق هم همینطوره دیگه، هم درد هم درمان. میگه همچون نی زهری و تریاقی که دید. اینجا نی همون انسان کامله. اگه انسان کامل باشه، معشوق هم میتونه باشه دیگه، چون انسان کامل جلوه ای از معشوقه. هم زهر هم تریاق. تریاق یا تریاق به معنای مرهم، هم درد هم درمان. نیم همینطوریه، هم میتونه آدم رو شاد کنه، هم میتونه خیلی غمگین کنه. همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. با کی مانند انسان کامل دیده که هم دمساز تو باشه هم مشتاق باشه، هم درد باشه هم درمان. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. یکی دیگه از ویژگی های انسان کامل اینه که با حرفاش، همین مولانا مگه برای ما راه عشق رو توضیح نمیده؟ میگه از این بر برو، از این بر نرو، اینطوری فکر کن، اینطوری نگاه کن. نی داره حدیث راه پرخون را برای ما بیان می کند. راه عشق و راه پرخونی گرفته، چون در این راه خیلی دشواره. حافظ میگه وقتی عاشق شدم فکر کردم به دست آوردم، تو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. اولش که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. جا میگه این انسان کامل راه و رسم عشق رو برای ما بیان میکنه، قصه های عشق مجنون را بیان میکند، توضیح میدهد، قصه های بیان میکند، تشریح میکند. در اینجا به قرینه معنوی حذف شده. چون تو مصرع اول میگه این حدیث و داستاناش رو برای ما تعریف میکنه، همه اینجوری خوندن که قصه های عشق مجنون میکنن، یعنی قصه های عشق مجنون رو برای ما توضیح میده و بیان میکنه. چرا میتونیم بگیم، ولی ارتباطش با مصرع اول قطع میشه. از معنایی محرم این هوش بیهوش، یعنی بیخیش. این هوش رو بگیرید معنا، یعنی محرم معناهای آسمانی کسیه که بیخیشتن شده باشه. بیخیشتن چجوریه؟ نفسانیت و مادیتش ریخته. تا خراب نشود آباد نشود. اینجا بیهوش بسیار مثبته، یعنی آدمی که از خودش بیخود شده، به او میدن این جرعه ها رو، مست شده. مر زبان را مشتری جز گوش نیست. یک نکته جالبی که مولانا اشاره میکنه اینه که تو همه اعضای بدن شما میدونید فقط گوش مشتری زبونه. ما با انگشتمون میشنویم، با موهامون میشنویم، تنها مشتری زبان گوشه. میگه همان، ببین چجوری مثال میزنه مطلب رو جا میندازه، میگه همان گونه که زبان مشتری دیگری جز گوش ندارد، مشتری عالم معنا و سخنان معنوی فقط و فقط انسان بیخیشتن و بیگوش است. کسی که از خودش رسته باشه. در غم ما روزها بیگاه شد. بیگاه یعنی رفت، سپری شد، طی شد. در این غم عشقی که ما داریم عمرمون رفت. روزها با سوزها همراه شد، یعنی لحظات عمر ما با سوز عشق همراه شد. اگر اینطوری بگیم میتونیم بگیم غم عشقی مقامه. آره دیگه، چون کسی که اون غم رو نداره نیست باد دیگه گفت. تمام لحظه های من با سوز عشق آکنده شد، چون میخواستم به معشوق برسم. حالا ببین چی میگه. میگه عمر من که ارزشی نداشت، روزها گر رفت گو رو باک نیست. اگر همه عمر من در این عشق سپری شد، بگو باکی نیست، من ترسی ندارم، تو بمان ای آن که جز تو پاک نیست. یعنی اگر وجود معشوق باشه، تمام عمر با همه داستانهاش هم سپری بشه مهم نیست. این شما رو یاد کدام ویژگی عاشق میندازه؟ استغنا. آفرین. بی‌نیازی از غیر و عین فقر به معشوق. الان ببین بی‌نیازیه میشه مصرع اول، عین فقر به معشوق میشه مصرع دوم. میبین چقدر حافظ و مولانا به هم نزدیکن؟ یعنی الان هر چی اونجا خوندی اینجا به راحتی میتونید پیداش کنید. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد. این خیلی قشنگه. ببین تنها موجودی که از آب خسته نمیشه ماهیه. چرا؟ چون اگه آب نباشه میمیره، چون حیاتش در واقع مستلزم بودن در آبه. اگر آب نباشه میمیره. همه موجودات دیگه که میرن تو آب، حتی دوزیستان هستن که هم تو آبن، باید بیان بیرون به حال از آب. این ماهی رو مثال میزنه، میگه ماهی در مولانا اگر دریا رو حقیقت بگیریم، ماهی میگه میشه کی؟ میشه عارف و سالک، مرد خدا، مرد معنا. میگه هر کسی غیر از مرد خدا و صاحب دل اهل معنا از معنویت سیر میشه، از عشق سیر میشه، خسته میشه، ولی اون حیاتش به اون عشق بسته است. و سهراب سپهری یه چیز خیلی زیبایی داره. من مطمئنم که نظر داشته سهراب به این بیت وقتی اینو گفته. سهراب میاد عاشق رو دوچار معنی میکنه. تا حالا شده دوچار چیزی باشیم؟ دوچار ماهی دوچار آبه، نمیتونه، راه دیگه ای نداره. میگه دوچار یعنی عاشق، و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. این استغنا، تنها بودن عاشق، اصلا این کوچیکی و بزرگی اون. تمام اونایی که تو حافظ میخونیم، سهراب سپهری تو این چند کلام فنام هست. دوچار اوته بودن، حضور دائم، همه چی دوچار یعنی عاشق، و فکر کنید که چه تنهاست استغنا اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزی است روزش دیر شد. اول روزش دیر شد و معنی کنی روزش دیر شد یعنی عمرش به فنا رفت، عمرش تباه شد. بی روزی رو چی معنی کنی؟ روزی مادی یا معنوی؟ یعنی هر که از روزی معنوی بی بهره است، عمرش طرف به باد رفته است. خلاصه تمام چیزهایی که بنده در ادبیات، عرفان، جامعه شناسی، روان شناسی، هر چی در زندگیم خوندم، خلاصش فقط دو تا کلمه است. هدف از آفرینش انسان این دو تا کلمه است. یکی رشد، یکی خوشحالی. این دو تایی که حیوانات بلد نیستن. ببین حیوان بلد لذت ببره، ولی بلد نیست خوشحال باشه، حال خودش رو خوش کنه. از اون طرف هم نمیتونه رشد کنه. اگر ما انسانی هستیم که فقط لذت میبریم و حالمون خوش نیست و رشد نداریم، خیلی بی‌تعارف هنوز به مقام انسانیت وارد نشدیم. این دوتا خلاصه تمام چیزهایی که من در همه این کتابا دیدم، خوشحالی و رشد. حالا شما در یه بار این دوتا کلمه رو، این مهمترین حرفی که امروز دارم میزنم، یک بار خوشحالی و رشد رو در کل زندگیتون بررسی کنید، ببینید آیا من در کل زندگیم آیا رشد دارم؟ چیزی به نام رشد، آگاهی، افزایش دانایی در زندگی من وجود داره؟ و آیا من خوشحالم؟ خوشحالی یعنی رضایت از وضعیت موجود، هر چی که هست، با همه دردها و کمبودها و کاستیهاش. سازمان جهانی بهداشت خوشبختی رو اینطوری تعریف میکنه: رضایت از وضع موجود. خیلی ها دارن در قصرهای مشید زندگی میکنن و خوشحال نیستن. خیلی ها دارن نون و پیاز میخورن و خوشحالن، چون اونا شاید چیزای دیگه ای پیدا کردن برای خوشحالیشون و رشد. حالا این میشه کل زندگی. بیارید اینو اگه میخواید در راه سلوک وارد بشید، این راه خیلی امپیتری سریع ساده. هر شب که میخوابین قبل از خواب با خودتون فکر کنید امروز من این دوتا رو داشتم؟ یعنی امروز آیا چیزی یاد گرفتم، رشد کردم و آیا تونستم از وضعیت موجودم خوشحال باشم؟ حالا ایشالا میرسیم تو مولانا، میگه درد و رنج ها هم نردبان روح تو هستن، پس از اونا هم باید لذت ببری. مسئله هایی هستن که تو حل میکنی و درجه روحت میره بالا. هر شب فکر کنم که چقدر از وضعیت موجود راضی بودم و این شکرم پشتش میاد، حال خوشم میاد و چقدر روش کردم. بعد آخرشو بگم، عرفا این دوتا رو میرسونن به لحظه، به دم. غنیمت شمردن دم که انقدر میگن، یعنی دمی که این دوتا توش باشه. به یه خیلی سخته ها، ببین غنیمت شمردن دم میشنیدیم، نمیدونستیم چقدر سخته. یعنی لحظه‌ای بر تو نگذره که این دوتا توش نباشه. هم راضی باشی در طریقت، هر چه پیش سالک آید خیر روز. در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. و یکی هم هر لحظه تو سرشار از آگاهی باشه. آگاهی هم نیست که همش کتاب دستمون باشه، فکر، یعنی داره هر لحظه بیداره، هوشیاره، از برگ درختان سبز هم میآموزه، از همه چی. اینو برسونید به دم. این یک روش خیلی سریع عرفانی، خیلی سخته ها، ولی از اینجا میتونید وارد شروع کنید، تمرین کنید دیگه. اول کل زندگی تعریف کردن که کاری نداره، بعد برسونیدش به یک روز، یعنی هر شب که میخوابید. حالا عملیش اینه، شما فقط هر شب بهش فکر کنید. این راز بود. میدونید چه اتفاقی میفته وقتی هر شب بهش فکر میکنید؟ بعضی مدتی که این دوتانی ذهن دعواتون میکنه، یعنی چی؟ هر شب میگی هیچ یاد نگرفتیم، خوشحالم نبودیم. به این میگن محاسبه دیگه. عرفا میگن که انسان کامل در زندگیش سه تا کار انجام میده هر روز: مشارطه، مراقبه، محاسبه. مشارطه یعنی اول صبح با خودش شرط میکنه که من امروز این دوتا رو داشته باشم. برنامه شرط میکنه با خودش، مثل قراری که ما میگیم، قرار میذاره امروز صبح من روز متفاوت و آگاهی باشه که این دوتا توش باشه. در طول روز مراقبه بر اعمال و رفتار و کردار و همه چی، گفتار، و آخر شب محاسبه. حاسبو قبل ان تو حاسبو، حساب خودتون برسید قبل از اینکه به حسابتون برسن. این محاسبه آخر شب شما همین دوتا رو بررسی کنید که عرض کردم خدمتتون، رشد و خوشحالی. اینقدر زندگیتون تغییر میکنه. همین یه راه کاربردی خیلی خوبه. هر که بی روزی است روزش دیر شد، به هر کی روزی معنوی ندن عمرش تباه شده. چون روزیهای مادی همه خوردیم، الان میدونید چند دفعه قرمه سبزی تا حالا خوردین تو زندگیتون؟ این همه ما غذا گرفتیم و خریدیم و پختیم و خوردیم، کو هیچ. این روزی معنوی میمونه که آگاهیه. هر که بی روزی است روزش دیر شد. خب حالا میرسیم به این بیت آخر. مولانا داریم الان چون شروع میکنیم دیباچه، این یه اخلاق دیگه که داره، یه جاهایی که داره حرف میزنه یه دفعه قیچی میکنه بحثو، دیگه حرف نمیزنه. بهش میگن سکوت‌های آگاهانه مولانا. و تعبیر بسیار زیبای این سکوت رو من از یک دانشمند ایتالیایی شنیدم که ایتالیایی الاصل بود و پروفسور زبان ادبیات فارسی در دانشگاه آکسفورد ادبیات فارسی درس میده و اومد در کنگره مولانا گفت ایتالیایی خودشون ادبیات غنیدن، گفت من افتخار میکنم که به زیباترین زبان جهان دارم حرف میزنم، پشت من درسید یه ایتالیایی بره دکترای زبان فارسی بگیره، فارسی حرف میزد دیگه ولی با یه لهجه بامزه، گفت به زیباترین زبان جهان دارم حرف میزنم و موضوع مقالش این بود، بررسی صداها و سکوتها در مثنوی. اومده بود اینجاهایی که مولانا قطع کرده سخنشو که سکوته، اینا رو در برده بود ببینه چی میخواسته بگه که اینجا ساکت شده و تعبیرش دیوانه کننده بود. میگفت موسیقی تشکیل شده از نوتهای صدا و نوتهای سکوت و میگفت اون سکوتها هستند که موسیقی رو گوش نواز و زیبا میکنند. اگر سکوتها تو موسیقی نباشن یه صدای ممتد میشه بوغ و هیچ بوغی گوش نواز نیست. پس همان گونه که سکوتها سهم بسیار زیادی در زیبا شدن و دلنگیز شدن صدای موسیقی دارن، این سکوت‌های مولانا هم همینجوره. یکی از اولین جایی که کلامو میبره اینجاست، داره حرف میزنه میگه در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید بسره.